الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی در مورد عمل جبیره در وضوع، مدارک دال بر وجوب جبیره و اقسام آن اجمالا گفته شد، اما شرحی که سید طباطبایی داده اند لازم است که متن رو کامل بخوانیم، چون خود این متن هم احیانا پیچ و خمی دارد که این متن کامل بشود. بعضی از عزیزان هم فرمودن که گاهی من متن رو نمیخوانم، لذا عنایت کنید متن رو بخوانیم با اشارات های نسبت به مدارک آن. به طور عمده مدارک حکم در باب جبیره نصوص باب 39 بود، مخصوصا روایت شماره 1، 2، 3، 5 و 7 و قسمت اعظم مسئله جبیر مورد اجماع که احیانا گفته شد مذهب الاصحاب به تعبیر محقق حلی، اختلافی هم که وجود داشت اون رأی که مضافاً بر جبیره تیمم را اعلام میکند اون هم مطابق اصالت الاشتغال بود. مدرک دیگر ما در این با قاعده میسور بود که ما گفتیم با تمامی اشکالاتی که درباره قاعده میسور گفته می شود، قاعده میسور یک قاعده مشهوری است و قسمت قابل توجهی از فقها به قاعده میسور استناد می کنند و سیدون الاستاد که اشکال میکند یک استثناء هم آخر سر اعلام میکند که خیال ما راحت میشند، فرماید که قاعده میسور از لحاظ مدرک کامل نیست، نصوص بین مرسل و عامی هست و بعد سند که کامل نبود قابل اعتماد نخواهد بود. دیگه ما اینجا بحث رو ادامه نمیدیم که عمل مشهور یا تأیید مضمون در روایات صحیح آمده اینا بماند، آنچه که قابل ذکر هست این است که ایشان در پایان بحث می‌فرماید مگر در مواردی که بر اساس نص خاص ما یتیسر باید انجام بشود، در صورت عدم تیسر انجام کامل، که از آن جمله وضوء و نماز و حج هست. دلیل خاص دارد که این اعمال در اون حد اقلی که هم ممکن باشد ترک نشود. خیلی خوب، خذ الغایات، واترک المبادی. ما هم میگیم قاعده میسور معناش همینه. مطلب رو گرفتیم، نمای قاعده میسور رو هم از دور به دست آوردیم. کل مدارک ما این بود. الان مطلب رو که بخونیم، شما ذهنهاتون در هر مقطع از متن به یکی از این مدارک جذب میشود، جذب میشود. در متن خوندیم که اگر جرح مکشوف باشد، که دیروز خوندیم، عدل دوم یعنی صورت دوم میفرماید و امکان مجبورن وجب غسل اطرافه مع مراعات الشرائط والمسح على الجبير ان كان طاهرة. بلا شبهه و بالاتفاق نصا و اجماعا، اگر مجبور باشد، این مجبور مجبور عامیانه نیست، این مجبور اینه که جبیره داشته باشد. اگر جبیره دار بود، حکم همان است که گفتیم عبارتو شمارده خوندیم. او امکنه، اینشو عنایت کنید، او امکنه تطهیرها، یا ممکن باشد تطهیر کجا؟ تطهیر جبیره. فرمود که والمسح على الجبير ان كان طاهره و او امكن تطهيره، یا جبیره تطهیرش ممکن باشد. و ان كان في موضع الغسل، عبارت یکی چی دارد؟ ربط و ارتباطش با فاصله انجام شده، شما سرگردان نکنم. و این کان فی موضع الغسل مرتبط است با مسح، که مسح بر جبیره درست است هرچند در موضع غسل باشد. مسح از غسل هم کفایت میکند. و ظاهر و عدم تعین المسح حین اذن فیجوز الغسل ایزن. این عبارت چی میشد؟ اینه که عبارت خوندن هم گاهی لازمه. می فرماید که ظاهر این است که در این فرض از مسئله، بگید در کدوم فرض؟ حواظ ببنه مسئله
هست، مسئله باید جبیره هست، حاجبی هست، لم تکن طاهره، شستان طاهره، لم تکن طاهره.
خب کمل
هو
هو انت قرار الطرف المجبور
بحاجه الى التكميل
غسل
طرف المجبور لم تكن طاهرا غسل عباس خب دیدی که گفتن عبارت خواندن لازمه، اینه دیگه عبارت خواندن که لازمه گاهی اینه. خواهی یه تکل عبارت چون گیر داره، الان من یه عبارتی میخونم شما متوجه میشید. والمسح على الجبيرة ان كان طاهرة تمام او امكن تطهيرها وان كان في موضع الغسل والظاهر عدم تعین المس حین اذن و این کان فی موضع الغسل ایضا المس یکفی لی لان هناک هو الوظیف شرعی المس وإن كان بحسب الواقع هناك الوظيفة الغسل الغسل چی؟ خب این جمله که و ظاهر عدم تعین المس حین اذن فیجوز الغسل مربوط می شود به اون فراز آخر، کدوم؟ او امکن تطهیرها. در صورتی که امکان داشته باشد تطهیر جبیره، تطهیر جبیره که امکان داشت اینجا غسل متعین نیست، عفوا مسح متعین نیست، بلکه یجوز الغسل ایضا. چرا؟ صورت مسئله از چه قرار هست؟ بله خب حالا گفتید دیگه، حالا دیگه بعد از که من گفتم که گفتم خوبه اینو فهمم بودم.
متن ابهام داره،
همین دیگه متن ابهام داره، احسن، لذا گفتم متن نیاز به خوندن دارد. و می فرماید که او امکن تطهیر الجبیر و حین ازن یجوز الغسل و لا یتعین المسح، یعنی در صورتی که جبیره هست و متنجسه و تطهیر جبیره ممکنه، تطهیر جبیره که ممکن بود الان وظیفه چه میشد؟ دارد جبیره رو شستشو میکند، اینجا غسل انجام بشود یا مسح؟
نوبت مسح نمیرسد.
اگر اول غسل باشد که بله، ولی میشد اول مسح بشه بعد غسل. بنابراین در اینجا میفرماید که لا یتلع از ظاهر عدم و تعین المسح، ظاهر اینه که مسح متعین نیست، بلکه چه؟ بلکه یجوز الغسل ایضا، غسل هم جایز است در این مورد. چرا این حرفو میزنیم؟ رمز این مطلب را شراح فرموده اند که جمع بین محتملات هست، مسح که در جبیره بود ولی مسح در جبیره نجس که جا نداشت، الان که تطهیر کردید جبیره شستشو هم شد، خب پس احتمال میدیم که عوض مس غسل اولا باشد. بنابراین جمع بین محتملات میکنیم، هم مس و هم غسل. والاحوتو اجراء الماء علیها مع الامکان بامرار الید من دون قصد الغسل او المسح. احوت اینه که دستتون رو با رطوبتی که داشت امرار، یعنی یک میکشید و مسح میکنید روی جبیره در حالت و وضعیت بین غسل و مسح، که امرار با رطوبت تقریبا حد اقل غسل هم هست صدق میکند و مسح هم که صدق میکند، این کاری که بکنیم جمع بین حد غیر میشود. آفرین اون داشته باشید، میگیم این رأی سید طباطبایی، اون رأی سید خویی بود. بنابراین یک حالته که ما در این عمل میبینیم، این عمل خودش یک واقعیتیه، این واقعیت آقای علیزاده هم صدق مسح میکند هم حد اقل غسل، بنابراین این کار رو انجام میدیم و محتملات رعایت شده است و جمع بین محتملات شده است، که یک احتیاط بسیار خوبی است. احتیاط خوب یعنی چه؟ یعنی جمع بین محتملات، جمع بین محتملات شده است و مطلب تمام. اما اشکال
و ظاهر هنوز
ظاهر بله متن و ظاهر داره.
میفهم
بله، من این اصطلاحات رو برای شما مکرر شد شرح دادم، ظاهر و اقوا فرقش این است که ظاهر را به اعتبار ادله میگیم، یعنی اگر ادله دلالتش در این مورد این مطلب بود میگیم و ظاهر، کلمه و ظاهر را به اعتبار ادله در نظر میگیریم، کلمه اقوان در رابطه با مقایسه مدارک که یک یا دو مدرک یا سه مدرک در مسئله وجود دارد،
از هر بیست
اون اقوا و قویتر اون از حیث دلالت اگر باشه از هر میشه، از حیث قوت اعتبار میشه اقوا، از حیث قوت اعتبار اگر در ملاحظه شد میشه اقوا.
این دیدش
اونی که گفتیم براتون دیگه یادتون هست و اجازه بدید که شرح بدم، اصطلاحات رو حفظ میکنید که یادتون نرد که اصطلاحات اکثر اینا نوشته شده نیست، از بعض از آستین پاره ها بگیرید، در کتاب ها مسطر نیست. براتون بگم و اون را اون سر نخم از آقای شیخ صدرا بگیرید، یک کسی بوده از شیخ صدرا این چیزا رو آموخته و آمده برای شما شرح میده. براتون بگم که این قسمت رو که خواندیم که گذراندیم مطلب رسید به اینجا که میفرماید ولا یلزم، و این حکمیه. آقا راست میگی، یک اشکالی میخواستم بگم که مربوط میشد به فرمایش آقای علیزاده. اشکال این است که ما قبلا گفتیم که مثل و غسل از مراتب یک عمل نیست، بلکه دو عمل متباینه. لذا در وضو که میگیم غسلتان و مسحتان دو عمل جدا از هم مرتبه نازله نیست،
بدل مردن
تا بدل مردن نیست، یعنی دو جزء از یک وضو، دو قسمتش غسل، قسمت بعدش مسح. در بیان اصلی وضو غسل و مسح دو امر متباینه، این دو امر متباین قابل جمع نیست که ما بگیم جمع بین غسل و مسح بکنیم. جوابشو دیروز یا پریروز هم گفته بودیم اگر در ذهن شریفتان دارید. احسن، خیلی نکته خوبی را حفظ کردید، خوشم آمد، خدا خیرتان بده. حالا خدا آقای علیزاده هم خیلی بدهد که باعث اشکال شد. نکته اصلی رو گفتید چرا؟ چون اون نکته ها عزیزم نکته هایی نیست که بیرون بدهد، همینجوری به ذهن میماند تا مشکل بده. چه گفتیم؟ گفتیم احتیاط حکم نیست تا بگید که ما حکم صادر کردیم. لذا گفتیم در فتوا اگر الاحوط بود میتونید به مشتهر دیگه مراجعه، چون حکم نیست، فقط انجام محتملات است برای نستهدف في هذا المجال الهدف المنشود وهو احراز الطاهر فقط، فلم يكن هناك كحكم نعلنه في هذا المجال. تمام، اینو گرفتید؟
مشکل دیگه
نه،
در غسل جریان ماه لازم است، جریان ماه نداره،
خب نداره، اون اشکال نیست. امرار دست در حد اقل الغسل. ببینید آقای زندی، روزگارانی که شما رساله می نوشتید یا تعمیرات بود، ما بحث کردیم که حد اقل غسل به شکل تدهین آمده بود، مثال در روایت که گفتم تدهین معنای مطابقش مراد نیست، بلکه کنایه از حد اقل، و الا اصل روغنمالی که دیگه غسل نیست. چون کنایه از حد اقل هست چه می کنیم؟ امرار با آبی که قابل توجه باشد در اون حد اقل میتوند باشد و انشاءالله دقت کنید. میفرماید که مطلب بعدی ولا یلزم ان یکون المسح بنداوت الوضوء اذا کان فی موضع الغسل و یلزم ان تصل الرطوبت الى تمام الجبیره ولا یکفی مجرد نداوه. این دوتا نکته قابل توجه هست در عمل. میگه که لازم نیست که مسح جریره به رطوبت خود وضو باشه، به رطوبت آب وضو باشه. اما یادمون نره فتوای جوری ندید که بگید حتما آب جدید بگیرید. نه، اگر آب وضو جواب داد کافیه، اگر آب وضو جواب نداد آب تازه میتونید بگیرید. لازم نیست که به نداوت وضو باشه. چرا؟ چون این مسح، مسح پا نیست، مسح سر نیست که نسن باید به نداوت وضو باشه. مسح، مسح با آب اطلاق دارد، اطلاقش اینه که با نداوت وضو هم میتونید مسح کنید، با آب جدید هم میتونید مسح بکنید. مقتضای اطلاق این می شود اذا کان فی موضع الغسل، اگر این مسح در موضع غسل باشد. چون در موضع غسل اون شرطی که داشتیم در مسح خود در موضع غسل نیست دیگه. در مسح چه داشتیم؟ گفتیم باید مسح با نداوت آب وضو باشد. فرع دوم و یلزم ان تصل رطوبت الى تمام الجبیره. این جبیره که مسح هست اما مثل مسح پا نیست. این جبیره تمام اون قسمتی که جبیره شده است، تمام اون قسمت باید مسح بشود کامل. چرا؟ ولا یکفی مجرد نداوه. و مجرد نداوت که در مسح پا کافی بود، در این مسح کافی نیست. چرا؟ برای اینکه در مسح پا که ما تابع نسی شرایطش رعایت کردیم. چه شرایطی داشت؟ یک، با نداوت وضو. دو، کفایت مسما نسم بگید. درست شد؟ اما اینجا آمده مسح، مسح جبیره که آمده است با ترک استفسال معناش چه میشد؟ یعنی مسح کامل، کل منطقه جبیره باید مسح بشود. اما سید بازم ذهن شریفشون رفت به سمت و سوی افراد وسواس که از این حکم به سمت وسوسه نروید. نعم لا یلزم المداقه به ایصال الماء الى الخلل والفرج بل یکفی صدق الاستعاب عرفن. شما که گفته شد مس تمام روی جبیره را بگیرد، با دقت و ریزنگری شکاکی ننگرید که تمام اون درزهای ریز، خلعهای کوچک هم باید مورد مس و پوشش آب مس قرار بگیرد. بل یکی صدق الاستیاب آرفن، بلکه صدق فراگیری در دید عرف کافی است. این مطلب اینجا گفته میشد در دید عرف کافی است، اما یه مطلب است که با واقع یک کمی فاصله دارد و اون اینه که اونجا که در یک عمل شخصی شما که نظر عرف که وجود ندارد تا بگیرید، از کجا اینو میگید نظر عرف؟ پس بگید نظر شخص خود شما عرفه. یک نفر عرفه که نیست. و اگر بگی نظر حور که اون مردم رو دعوت کنید بیاد ببینن که این مسح جبیره ما کامل هست یا نیست، این یه اشکال فنی دارد و جوابشان اینه که منظور از این عرفن اون عرفی که در اصطلاح استدلالی به کار میبریم، نظر عرف رو میگیریم، اون نیست. منظور از این عرفن اینه که یک فراگیری متعارف و معمولی باشد. یک کلمه عرف اگر عوض بشود به متعارف بهتر خواهد بود. هذا كله اذا لم يمكن يمكن رفع الجبيره والمسح على البشره والا فالاحوط تعينه بل لا يخلو عن قوته. اینجا هم مطلب دیگری است. میفرماید که مطلب تا اینجا اینجوری بود، اما اگر ممکن باشد که جبیره را بردارد و مسح هم روی بشره انجام بدهد، که قبلا هم گفتیم احتیاط اینه که این کار رو بکنه، یه زخمیه رو به التیام رفته، آدم میگه خب زخم هنوز، ولی میدونیم اگر برداریم میتونیم اطراف زخم رو بشوریم و روی زخم اگر تنجیسی در کار نبود مسح بکنیم، که این در مسئله قبلی گفتیم، دلیلش رو هم گفتیم که عمدتا دلیلش چه بود؟ عمدتا نسخ کنون یکی بود؟ میسور هم بود، عمدتا حدیث عبدالاعلا بود. اینجا گفتیم و آلسان
زخم التیام
یافته که تنجیس نداشته باشه،
ولی آشان حدیث
اعتبالی نداشت. خیلی خیلی خوب، اینم درسته و ما یک اعتبار و مایی براش اعلام کردیم. میفرماید که احمد تعینه، تعینه مسح در بشره است، بشره که غسل داره مسح نداره، بشره ای که زخم و شستشو نمیشد فقط مس میشود. اینجا کار خیلی ظریف میشد. زخمی که رو به التیام هست نجس هم نیست، مسحش هم ممکنه، قاعدتا باید غسلش هم در حد بسیار اقلی ممکن باشه. که از محقق فن سوال کردم که خود شستشو و رسوندن آب که در زخم از لحاظ طبی که
مشکل به تحارتش ممکن باشه، خود تحارت واسه زخمش تا بجاز نکنه دست بشه، اشکال نمیدونه چون تحارت به آب بود. تحارت یه آب کافی بریزی که این زخمی که به سوده
پاکش، نه منظور اینه که اون زخمی که نجاستش دیگه به آب ریختن پاک نمیشه، خون ریزی میکنه اون زخم.
اگر
اون فرد دیگه
بشه،
آره دیگه،
فرض کنیم
زخم نه دیگه، این هم این صورت،
این هم صورت،
این هم صورت،
اگر من به توانم اینو بگیرم زیر آب جاری پاکش
بکنم، خب میتونم اون زخم، این هم فرضیست که تو این
فرض خیلی
جدواست ممکنه. ببینید اگر زخمی هست، فرض اینه، اگر زخمی هست که تنجیس نمی کنم، من اینو گفتم تنجیس نمی کنم، شما رفتید به طرف تنجیس، تنجیس نمی کنم و مسحش ممکنه، ما چه بگیم؟ این فرض واقعی اینه که زخمی که رو به التیام هست مسحش ممکنه، در موضع غسل هم هست نه در موضع مسح. این یک شستشوی مختصر هم کار ممکن نیست در این فرض. بنابراین این فرضی که می کنیم که زخمی باشد و مسح بشود، مسح جای غسل رو بگیرد، این فرض ندارد. چرا؟ چون اگه مسح بشود غسلش هم کار ممکن. مظفر بر این که ایشون می فرماید که اگر نجاست مختصری هم داشته باشد که قابل تطهیر باشد تطهیرش بکنه. درست فرض یا فرع جداییست که نجاستیست و قابل تطهیر خود تطهیر میکنه و بعد غسل انجام میداد، او یک کمکی از محل وضع خارج میشود. تا به اینجا این مطلب رو گفتیم، منتها یادمون هست که سید اشکال داشتن ولی قوت در متن وجود داشت. همان که سید میفرماید بلا یخلو عن قوت نصا و قاعدتا و احتیاطا. مقتضای نص، مقتضای قاعده میسور و مقتضای اصالت الاحتیاط. والاحوت الجمع، آخر کار مطلب راحت کرد که برای ما هیچ نگرانی باقی نماند. آخر سر می فرماید که والاحوت الجمع بین المسح على الجبیر و على المحل ایضا بعد رفعها. این در کدوم فرضیه؟ در فرضی که جبیره هست و رفعش هم ممکنه و مشکلی هم ندارد، یه مسح روی جبیره انجام بدهد و یه مسح هم در خود محل زخم انجام بدهد که کامل بشود. و این لم یمکن المسح علی الجبیره لنجاستها او لمانع آخر ضرر، فان امکن و از تطهیر مسح ممکن نیست. ان لم یمکن المسح على الجبیره لنجاسته، خون جاریه، اول مال ان آخر ضرر داره. فا این امکن وز خرقت طاهرت علیها و مسحها یجب ذلک. می فرماید جبیره هست، خود جبیره هم نجسه، قابل شستشو هم نیست، چه کنه؟ یک پارچه دیگه روش بذارد، پارچه طاهری، جبیره صدق میکند و چی؟ مسح. اما اشکال شده است که ما احداث جبیره جدید نداریم، یه جبیره که بسته میشد برای جلوگیری از اذیت و ضرر زخم یک جبیره است. یه جبیره جدیدی پاک بذاریم در نص نداریم، پس چه میشد؟ پس اگه مس ممکن نیست میشد حکم تیمم. این فرمایش است که مکرر گفتیم و سیدم
آن سوالهای
وجود دارد که یک لایه گوش پلاستیکی اون زیر هرچی هم باشه سرایب بیبر پلاستیکی. خب خیلی خوب، او جبیره است، او که جبیره است. حالا این فرض اینه که اون صنعت رو ندارم، پارچه است و نجاست زده بیرون. این تکر رو گوش بدید. فا این امکن ود اخرقت طاهرت علیها و مسحها یجب ذلک. اما و این لم یمکن ذلک ایضا، این ممکن نبود، فالاحوت الجمع بین الاتمام بالاقتصار على غسل الاطراف و تیمم. کار درست کرد. ما هم از خدا میخوام همین جوری باشه، تمامی محتملات انجام بشه. اگر ممکن نبود، ممکن نبود تو کجا میگد؟ یعنی اگر پارچه دیگری وجود نداشت، این ممکن نبود. احتیاط اینه که جمع بکند بین اتمام به اقتصار بر غسل اطراف اون زخم و تیمم. یه تیمم می کند، یه غسل اطراف انجام می داد و تمام محتملات انجام شده است و امتثال در این فرض محرز می شود و بحث و اشکالی در کار باقی نخواهد بود. مسئله یک انشاءالله فردا. سلامتی آدم از آن سلامت خواهد.